رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شانگاهی یکشنبه 13 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها، دبیر شورای امنیت تاجیکستان گفته است جنرال نظرزاده زنده است و در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. در حال مناقشه شرقی اوکراین پیشرفت قابل ملاحظه به دست آمده است. و 14 سپتامبر بازدید رسمی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از تاجیکستان آغاز می شود. تفصیل خبرها. عبدالرحیم قهارف دبیر شورای امنیتی تاجیکستان با مطبوعات گفته است که جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر داخلی تاجیکستان زنده است و با باقی مانده جانبدارانش در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. وی با این اظهارات خود خبر چند روز پیشی بعضی رسانه ها را درباره گویا کشته شدن نظرزاده رد کرد. قهارف گفته است که محلی بود و باشی نظرزاده با کمک اهالی محلی دقیق شده است. بنا به معلومات دبیر شورای امنیتی تاجیکستان، 4 سپتامبر نظرزاده از 3 قسم نظامی اسلحه و مهمات جنگی را در 3 ماشین کماز با خود برده است و با استفاده از مقام رسمی خود به قسم های نظامی دسترسی داشته است. جانبداران نظرزاده تقریبا 200 نفر تخمین زده می شوند. تقریبا هر روز از بازداشت اعضای این گروه نهادهای انتظامی خبر به نشر می رسانند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر کارهای خارجه آلمان گفت در حل مناقشه شرقی اوکراین پیشرفت قابل ملاحظه به دست آمده است. بعد از ملاقات با وزیران کارهای خارجه روسیه و فرانسه و اوکراین، شتاینمایر 12 سپتامبر در برلین گفت وزیران راه‌های حل بعضی مشکلات را بررسی کردند و اظهار امید کرد که به زودی درباره بیرون آوردن اسلحه از منطقه های مناقشه میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی خواهان جانبدار روسیه سازشنامه به امضا می رسد. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت که تا حال راجع به برگزاری انتخابات در منطقه های زیر نظارت شورشیان در شرق اوکراین اختلاف نظر باقی مانده است، ولی در مجموع این مشکلات می تواند رفع شود. 14 سپتامبر بازدید رسمی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از تاجیکستان آغاز می شود. انتظار می رود که در جریان این بازدید میان دو کشور چند سند همکاری به امضا رسد. مقامات تاجیکستان عهدنامه همکاری های استراتژی این دو کشور را سند مهم ارزیابی می کنند. علاوه بر این 5 سند دیگری همکاری های دو جانبه در بخش های فرهنگ، ورزش، معارف، مهاجرت کاری و حفظ حقوق شهروندان یکدیگر و حمایت تکنولوژی اطلاعاتی به امضا می رسد. نورسلطان نظربایف بعد از ختم بازدید رسمی در نشست رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی که یک روز بعد در دوشنبه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در روسیه انتخابات به شوراهای محلی ادامه دارد. انتظار می رود که در این انتخابات نامزدهای جانبداری کاخ کرمل برتری پیدا کنند. در مجموع در این انتخابات 59 میلیون نفر اهالی قابل رای، یعنی تقریبا نصف اهالی در رای دهی شرکت می جویند. آنها برای 90 هزار کرسی در 1300 شورای محلی، از جمله برای 21 شورای ولایتی و صدها شورای شهری رای می دهند. مقامات انتخاباتی نامزدهای مخالفان را از شرکت در انتخابات در کلوگا و مگدان و نوسیبیرسک با دلایل فنی محروم کرده اند. مقامات آلمان هشدار دادند که امکانات میونخن، یعنی دروازه اصلی ورود هزاران نفر مهاجران به آلمان، برای قبول مهاجران محدود شده است. 12 سپتامبر تقریبا 13015 نفر مهاجر وارد این شهر شده اند. بیشتر این مهاجران توسط قلمرو یونان و مکدونیا، سربستان و مجارستان و آلستریا به آلمان داخل شدند. سایمون هگوالد سخنگوی پلیس گفت با نظر داشت این مقدار مهاجر میتوان گفت که آلمان موافق امکانیت شماره ضروری مهاجران را قبول کرده است. هگوال گفت صبح 13 سپتامبر نیز 700 نفر به میونخن در آمدند. قرار است 3 قطاری راه آهن این مهاجران را به شهرهای دیگری آلمان انتقال دهند. در شهر کیشینیوف پایتخت مولداوا تقریبا 20 هزار نفر به اعتراض برآمدند و استعفای نیکلای تیموفتی رئیس جمهور و استعفای حکومت وی را تقاضا میکنند، زیرا بعد از یک ماجرای بانکی در این کشور 1 میلیارد دلار غیب زده است. اعتراضگران همچنین طلب دارند که ماه مارس در این کشور انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شود. این اعتراضها را جنبش افتخار و حقیقت مولداوا سازمان داده است. این جنبش 6 سپتامبر ده ها هزار نفر را به اعتراض برآورد و آن بزرگترین تظاهرات اعتراضی بعد از فروپاشی شوروی در مولداوا بود. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوشنبه اعلان کرده است که حلقه محاصره گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع در دره رامی تنگتر شده است. بعد از انتخابات مقامات محلی روسیه، آیا رئیسان جمهوری منطقه های مختار مقام خود را نگاه خواهند داشت؟ بعد در دوشنبه ترمینال ها یا دستگاه ها برای پرداخت خدمات بانکی و کمونالی نصب شده است، ولی همه این دستگاه فعال نیستند و مشتریان را سرگردان میکنند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوشنبه اعلان کرد که حلقه محاصره گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع در دره رامی تنگتر شده است و عملیات نیروهای دولتی در این منطقه ادامه دارد. با گفته این منبع در مرحله نهایی این عملیات نیروهای ویژه به منطقه سفربر شده اند. همکار ما عبدالله اشروف در این باره از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید جنرال عبدالحلیم نظرزاده سابق با معاون وزیر مدافع در محاصره قرار دارد. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 13 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که کل راههای برون رفت از دره رامت زیر نظارت نیروها قرار دارند و این حلقه روز تا روز محدود می شود. وی افزود: عملیات نیروهای انتظامی در دره رامید علیه جنرال نظرزاده و همراهانش از 4 سپتامبر تا به این سو ادامه دارد. نتیجه آخرین عملیات که تا به حال به ما دسترس شد این بازداشت 5 نفر از همراهان جنرال نظرزاده با 5 اوتومات کلاشنیکوف است. این در حال است که خبرگزاری روسی تاس با تکیه به منابع خود اطلاع داده است که مکانی بود باشو جنرال عبدالحلیم نظرزاده معین شده راههای برون رفت از این حلقه را نیروهای انتظامی بستند. این خبرگزاری اطلاعی مذکور را در تکیه به منابع خود که از جریان این عملیات آگاهند پخش کرده است. به ادعای منابع این رسانه روسی، خبر کشته شدن جنرال نظرزاده را نه هم مستکان بازداشت شده او و نه معلومات های کشافی تصدیق نکردند. عملیات نیروهای انتظامی ضد گروه جنرال نظرزاده روز 4 سپتامبر شروع شد. صبح بر وقت افراد سلاح به دست به شعبه امور داخلی شهر وحدت حمله کرده، بعدن در دوشنبه در گردش فرودگاه با خادمان میلیسا درگیر شدند. در نتیجه 9 کارمند حفظ حقوق کشته شد. بنا به اطلاع مقامات قدرتی جنرال نظرزاده صبح 4 سپتامبر از 3 قسمی نظامی که بنا بر وکالت های منصبی اش به آنها دسترسی داشت، اسلحه و مهمات زیادی جنگی را گرفته در 3 ماشین بارکش کماز به سوی دره رامید فرار کرده است. از 4 تا 12 سپتامبر در نتیجه عملیات ضد افراد مربوط به جنرال نظرزاده بیش از 120 نفر دستگیر و دست کم 20 نفر کشته شدند. مقامات میگویند که ساکنان محلی در دستگیر کردن سلاح به دستان کمک میکنند. با یک امر پرزیدنت امام‌علی رحمان، جنرال نظرزاده روز 4 سپتامبر برای صادر کردن جنایت از مقام معاون وزیر دفاع برکنار شد، اما رتبه جنرالی نظرزاده هنوز باقی است. مقامات او را در غصب و از خودکنی ابیکت‌های زیادی تجارتی نیز عیب‌دار کردند. علیه جنرال عبدالحلیم نظرزاده ملقب به حاج حلیم، معاون برکنار شده وزیر دفاع، و پلکونیک جنید الله عمروف برای تشکیل گروه تروریستی و خیانت به ماده های 305 خیانت به وطن، 307 تشکیل اتحاد اکستریمیستی، 309 تخریبکاری و 179 تروریسم کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. ضمن وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا تصدیق کرده بود که جنید الله عمروف، پلکونیک وزارت دفاع، نیز با عبدالحلیم نظرزاده در تشکیل حمله روز 4 سپتامبر دست داشته، همراه او به دره رومیت فرار کرده است. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در باره تنگتر شدنی حلقه محاصره گروه نظرزاده در دره رومیت. عملیات ضد گروه جنرال نظرزاده اسم دره رومیت را در سرخط اخبار داغ از تاجیکستان قرار داد. این عملیات از 4 سپتامبر به این طرف ادامه دارد. دره رومیت در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان نیز یکی از جبهه های اساسی رویارویی نیروهای دولتی با مخالفان به شمار می رفت. اما چرا گروه های سرکش محض در همین دره پناه می جویند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
عملیات ضد گروه مصالحه جنرال عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم که از 4 سپتامبر در دره رومیت ادامه دارد، بار دیگر اسم این دره واقع در همگی 55 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه را ورده زبان ها کرد. رزمندگان سابق هم مخالفین و هم فرانت خلقی دو طرفی درگیر جنگ شهروندی سالهای 90 تاجیکستان، دره رومیت را یک منطقه از نگاه استراتژی برای پیشبرد جنگ های چریکی نادر مینامند و به این دلیل میگویند عملیات تعقیب افراد حاجی حلیم در کوههای دشوارگذر رومیت میتواند خیلی طول بکشد. این دره در 16200 گکتر زمینی ممنوعگاه طبیعی رومیت دامن گسرده، از سرگاه دره تا پایانش تقریبا 50 کیلومتر طول دارد. این دره در سمت شرق با آب گرم و از طریق دره کنسک با دره کمراب ناحیه رشت، در غرب از طریق راحتی و تپه سمرقندی با دره ورزا و آن طرف تا مرز ریگر با ازبکستان، و در سمت شمال با نواحی عینی و مسجاه ولایت سغد تاجیکستان راه دارد. انصار، یک عضو سابق فرانت خلقی که در عملیات زمستان و بهار سال 1993 در دره رومیت شرکت کرده است، میگوید شرایط رومیت برای جنگ های چریکی مساعد است. با گفته او، راه های زیاد رومیت برای عقب نشینی این منطقه را از نگاه استراتژی جذاب میگرداند. تعقیب جنگیان در کوهستان رومیت مشکل است، چون که پاسگاه گذاشتن در تمام راه های این کوه های کسناگذر اصلا امکان ندارد. از این راه ها میتوان با خر و اسب گذشت، ولی نه با تکنیک. پایان اقتباس. انصار از عملیات زمستانی سال 1993 در دره رومیت نیز یاد میکند و میگوید نیروهای فرانت خلقی بعدی به آسانی گرفتن دوشنبه محض در اینجا به مقاومت سخت دچار شدند و پیشرویشان برای چند ماه قطع شد. او میگوید اصلا پیش رفتن نمیشد، چون که 2-3 نفری آنها در بالای یک کوه کمین میگرفت و ما دیگر از 2-3 کیلومتر نزدیکتر رفته نمیتوانستیم. حتی امکان پیش رفتن و جمع آوردن جسدها نبود. پایان اقتباس. فیض، یک رزمنده سابق مخالفین، میگوید دره رومیت تقریبا همسان دره پنشهر افغانستان است و مخالفین در سالهای جنگ شهروندی در اینجا از تجربه جنگهای چریکی مجاهدان افغان استفاده میبردند. او میگوید یک نفر بالای کوه کمین میگرفت و پیش روی یک اتریادی کلونی طرف مقابل را میبست، همچنین راه را میترکندند و با سنایپر نمیگذاشتند که راه را تازه کنند. با همین حرکت نیروهای دولتی برای چند روز منع میشد. پایان اقتباس. انصار میگوید تنها با گذشت چند ماه و آب شدن برفا و آن هم در پی استفاده هواپیماهای جنگی به نیروهای دولتی میسر شد که دره رومیت را از مخالفین تازه کنند، ولی فقط قسمت‌های وادی این دره را. زمینن انبار خواجگی بتالیون سابق 25 که حاجی حلیم فرماندهش بود نیز در موضع مغاب دره رومیت جایگیر شده است. یک منبع که در عملیات علیه گروه عبدالحلیم نظرزاده شرکت دارد و آزادی گفت حدود احتمالی پنهانشوی عبدالحلیم نظرزاده از ناحیه عینی ولایت سغد در شمال تاجیکستان تا ناحیه جرگتال در شرق کشور زیر محاصره است، اما تا حال نشانی از او پیدا نکردند. افراد بازداشته حاجی حلیم به گفته این منبع ضمن بازپرسی‌ها اقرار کردند که آخرین بار جنرال فراری را در روز اول فرارشان 4 سپتامبر دیدند و گویا او با 6 تن از افراد معتمدش با شمول سرهنگ جنید الله عمروف از بقیه جدا شده است. در گذشته نیز گروه های مصالح مخالفین چندین بار به همین دره رامید پناه بردند. در پایان سال 1992 در پی از دست دادن شهرهای دوشنبه و کفرنهان وحدت کنونی اکثر نیروهای مخالفین وقت محض در رامید سنگر گرفتند. بعد چند ماهی مقاومت نیروهای اساسی آنها از رامید به سمت رشت عقب نشستند، ولی گروه ناظم یوسفوف تا پایان جنگ شهروندی تاجیکستان یعنی تا سال 1997 در رامید ماند. اسم رامید بار دیگر سال 2000 زمانی در زبان رسانه ها افتاد که ملا عبدالله رحیموف یکی از فرماندهان سرکش مخالفین بعد شکست نیروهایش در دره حکیمی ناحیه نوراباد مدت در رامید پناه برد و با جنگیان باقی مانده‌اش از همین جا به افغانستان رفت. در سال 2001 وقتی نیروهای حکومتی گروهی سلاح به دست دو فرمانده دیگری سرکش رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر و منصور معکلش را در منطقه تپه سمرقندی شکست دادند، آنها نیز به دره رامید فرار کردند، ولی همگی بعد چند روز هر دو در یک عملیات در رامید کشته شدند و این اسیان به فرق از موردهای دیگر زود فرو نشانده شد. در سالهای اخیر نام دره رامید بیشتر با ساختمان آسایشگاه نو به نو و در سال 2014 با خبری به یک شرکت چینی سپردن 100% سهمیه های کان طلای پاکرود که نیز در همین دره جایگیر شده است در زبان ها بود. ولی به دره رامید فرار کردن معاون همکنون سابق وزیر دفاع تاجیکستان جنرال عبدالحلیم نظرزاده اسم این منطقه را دیگر باره در سرخط اخبار داغ از تاجیکستان قرار داده است.
رامید و موقع استراتژی آن برای پیشبرد جنگ های چریکی در تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. انتخابات 13 سپتامبر مقامات محلی روسیه یک نوع نظرپرسی غیر رسمی خواهد بود که آیا جمهوری های مختار فدراسیای روسیه از قبیل تاتارستان در آینده رئیس جمهوری خود را خواهند داشت یا خیر. این عقیده برای آن جلب توجه می کند که در پارلمان ملی تاتارستان سال 2010 قانون به تصویب رسید و طبق آن تنها رئیس جمهوری روسیه می تواند عنوان رسمی رئیس جمهور را داشته باشد. در اصل تا این وقت جمهوری های دیگری مختار روسیه، چچنستان و باشقردستان و امثال آن عنوان رئیس جمهور را حذف کرده اند و آنها را بیشتر با نام نوی رهبر به زبان می آرند. در تاتارستان تاتارهای زندگی می کنند که در روسیه عصرهای میانه به برتری صاحب بودند و در این قلمرو اکثریت اهالی را تشکیل می دادند. بعدتر مختاریت آنها گهگاه زیر نفوذ روسیه با محدودیت دچار می‌گردید، ولی بر اساس عهدنامه سال 1990 با حکومت فدرالی مسکو تاتارستان نسبت به دیگر منطقه‌های ملی روسیه استقلالی بیشتر دارد. اکنون چنین به نظر می رسد که با برگزاری انتخابات مقامات محلی رای دهندگان بار اخیر برای رئیس جمهوری منطقه خود رای می دهند. برنده این انتخابات تنها تا سال نو 2016 می تواند از خود رئیس جمهور نام ببرد. البته انتظار می رود که در این انتخابات رستم مینیخانوف رئیس جمهوری کنونی تاتارستان و از نزدیکان کاخ کرملی مسکو برنده شود. مینیخانوف سال 2010 به مقام رئیس جمهور برگزیده شده بود، زمانی که دمیتری مدودف ریاست جمهوری را در روسیه بر عهده داشت. آن وقت در روسیه برای انتخابات رهبران جمهوری های مختار انتخابات مستقیم برگزار نمی شد. ولادیمیر پوتین از مینیخانوف برای رفع نگرانی های تاتارهای قریم استفاده کرد و تشویق نمود که تاتارهای تاتارستان می خواهند که تاتارهای قریم هم بر روسیه همراه شوند. تا حال مینیخانوف درباره عنوان رئیس جمهور به طور آشکارا اظهار عقیده نکرده است و هیچگاه از پارلمان تاتارستان نخواسته است که از عنوان وی چون رئیس جمهور جانبداری کنند، ولی وی میگوید که تاتارستان انعنه و سنت های ملی خود را دارد و زندگی این مردم فرق میکند. 4 سپتامبر وی در حضور مقامات رسمی و شهرداری قزان پایتخت تاتارستان گفت که انتخابات 13 سپتامبر در عمل یک نوع نظرخواهی برای آینده تاتارستان خواهد بود. در آستانه انتخابات 13 سپتامبر در تاتارستان این سر و صداها نیز شنیده می شد که باید قزان قانون سال 2010 را تغییر دهد و به طور رسمی مقام رئیس جمهور را برای تاتارستان نگاه دارد. این عقیده را رافائل حکیموف رئیس پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علومی تاتارستان به میان نهاد و گفت در قانون اساسی تاتارستان آمده است که این کشور رئیس جمهور و پارلمان خود را خواهد داشت. حکیموف میگوید اگر کار در دست وی می بود وی از مدت ها پیش قانون سال 2010 را به چالش میکشید، زیرا برای این کار تاتارستان دادگاه قانون اساسی دارد. حکیموف میگوید بعد از قبول این قانون فعالیت پارلمان خیلی ضعیف شده است. رافیل نوگومانوف معاون رئیس پارلمان تاتارستان میگوید اگر در سال 2016 مسکو به اجرای این قانون پافشاری کند، در آن صورت قزان مسئله ریاست جمهوری تاتارستان را به چالش خواهد کشید. فرید محمدشین رئیس پارلمان هم همین عقیده را جانبداری میکند و میگوید که شرکت توده‌های وسیع اهالی در انتخابات زمینه مذاکرات میان قزان و مسکو را درباره باقی ماندن مقام رئیس جمهور در تاتارستان فراهم می‌آورد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پرنده پروران جماعت یاوه ناحیه باباجان غفوروف از 2 سال به این سو به پروریش شترمرغ مشغولند. سال جاری آنها امیدوارند که شترمرغ ها وزنی کافی گرفتند و اکنون این شغل آنها درآمد خوب خواهد داد. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند به این پرورشگاه رفت و بعد از صحبت با کارمندان آن این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
عشق و حوث پرورش پرنده های نوی غذایی و آرائشی و جای پای پیدا کردن در بازار پررقابت پرنده پروران تاجیک را به پرورش شترمرغ در کشور تحریک داده است. عبدالحکیم صوفیف رهبر فرمه پرنده پروری لطفی شاهانه در ناحیه غفوروف از اولین های است که پرورش شترمرغ را تجربه کرده است و می گوید
دیل می بندی و دیگه کنده نمیتونه، چون که بعدی که عادت میکنه میبینید بعد پیشت میاد با یک امید که یک نونش میتی یک شش میتی میبیا همین میجوی دروز دروز چشم خوشوش هم میکشه هم خیلی نگون میکنه، تو همین درجه مهر میبندی که میگوی همین فرزندت باشد.
دیدن فرم این شترمرغ برایم در خواجگی دهقانی مدینه خان در جماعت یاوه ناحیه غفوروف میسر شد. صاحب این فرم اوکتم جان 2 سال پیش 100 سر چوجه شترمرغ را از کشور ایران به تاجیکستان آورده است و میگوید طول 2 سال تنها بیش از 15 جفتی آنها زنده مانده، حالا 2.5 متر قد کشیده اند. از آن که تجربهش در پرورش شترمرغ هنوز انجام نیافته است و گفت که از تجربهش دریافته است که اقلیم تاجیکستان به پرورش این مرغ بزرگ جثه موافق است. اوکتمجان امیدوار است شترمرغ های باقی ماندهش به تخم گذاری سر کنند و به بازار برآورده خراجات پرورش 2 سالش را پوشاند. موین کلانوف متخصص پیشبری بخش کشاورزی جماعت یاوه میگوید این اولین تجربه تاسیس فرم شترمرغ پروری در ولایت سغد است.
اونا نصیب باشد اگر اینا بنا همین چیز سرشمارش زیاد کده محصولات کشاورزی بازاری درونی رو تامین میکنه.
با گفته مصاحبم شترمرغ اصلاً بعد 1.5 تا 3 سالگی به تخم کردن سر می کند. یک شترمرغ برابر یک گاو خوراک می خورد و غذای اصلیش هم علف است. گندم و جو جواری و دانه های رستنی های دیگر هم غذای شترمرغ است. این مرغ بزرگ جثه تا 70 سال عمر می بیند و تا 120 کیلو وزن می گیرد. عبدالحکیم صوفیف رهبری فرمه پرنده پروری لطفی شاهانه در ناحیه غفوروف در پروریش شترمرغ موفق تر بوده است و میگوید 12 چوجه شترمرغ نوع افریقایی را از اول سال روان پروریش میکرد و به نزدیکی آنها را به یک ساکن قرغان‌تپه فروخت. حالا به دو فرمه شهری مسکوی روسیه 100 دانه تخمی این مرغ بزرگ را فرمایش داده است تا که پروریش آن را از سر گیرد. به گفته مصاحبم یک تخم شترمرغ 60-70 دلار در بازار جهانی ارزش دارد ولی مقدار زیادش را فرمه های خارجی ارزان تر می دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فرمه پروریش شترمرغ در شمال تاجیکستان در یاوه ناحیه باباجان غفوروف.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در دوشنبه ترمینال ها یا دستگاه ها برای پرداخت خدمات بانکی و کامونالی نصب شدند، ولی همه این دستگاه ها فعال نیستند و مشتریان را سرگردان می کنند. شاید سبب این است که دست اندرکاران با عجله این دستگاه ها را نصب می کنند تا گزارش دهند که تاجیکستان نیز به خدمات الکترونی آغاز کرده است. همکاری ما گنجینه گنج در دوشنبه با مسئولان این ساحه هم صحبت شد و به برنامه ما این گزارش را فرستاد.
از 24 دستگاه یا ترمینال برای پرداخت مبلغ خدمات رسانی های کامونالی، انداز و تلفن همراه که خبرنگار آزادی دیدن کرد، تنها 5 دستگاه رسید یا چک داشت. مکاری چند ترمینال را در محله های زرافشان، اسپیچک 102، 82 و کوچه مرکزی دوشنبه سنجیدیم. نتیجه این بود که بجز چند دستگاه در مرکز شهر، دیگر هیچ کدامی به مشتری ها چک یا رسید پول پرداخت شده را ندادند. این دستگاه ها که سر هر قدم در جاده های پایتخت نصب شدند، بنابر ندادن رسید به مشتری ها سردرگمی را میان پرداخت کننده و اداره هایی که پول را دریافت کردند ایجاد کرده است. محمود جان بابایف ساکن 31 ساله شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت که از ترمینال نزد مرکز سودای مردم به تلفن موبایلش 20 سومانی گذرانید، ولی این مبلغ تا حال به صورت حسابش وارد نشده است. ما با این ساکن دوشنبه در محله 82 پایتخت هنگامی هم صحبت شدیم که به تلفن همراهش دوباره مبلغ می پرتافت. دو روز پیش وقتی مبلغ به صورت حسابش نگذشته است، بعد تلاش های زیاد محمود جان از شرکت صاحب ترمینال پاسخ گرفت است که مبلغ را نادرست پرداخت کرده اید. این ساکن پایتخت میگوید یک ماه پیش عین این مشکل در وقت پرداخت پول برق به میان آمده بود. او میگوید که 97 سومانی پول برق را از طریق یکی از ترمینال های محله 82 پایتخت پرداخت کرده است، اما با دلیل نداشتن رسید در اداره برق سینوی دوشنبه نتوانسته است ثابت کند که مبلغ برق را سپرده است. ما نیز برای دقیق کردن اینکه آیا مبلغ پرداخت کردن مشتریان سر وقت به صورت حساب آنها میگذرد یا نه، دو سومانی را طریق 10 دستگاه یعنی 20 سومانی برای تلفن موبایلمان مبلغ پرداخت کردیم. از این 20 سومانی تا حال تنها 5 سومانی به صورت حساب ما گذشته است، ولی ما نیز از این 10 دستگاه نتوانستیم حداقل یک رسید دسترس کنیم. اما به قول صاحبان ترمینال ها سبب اساسی نگذشتن مبلغ خود مشتریان میباشد. عدالت میرزایی محاسب شرکت سونیا در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر وقت مشتریان به جای تگمچه پرداخت تگمچه نپرداخت را زیر میکنند یا رقم را نادرست میچینند. با این سبب مبلغ آنها سر وقت نمیگذرد، ولی هر مشتری که به شرکت تماس میگیرد حتما مبلغش برقرار میشود.
سامان پنج سامان گذاروندگه ممکن که وی قصدار بود همین پول تماما اب نولی رویت می شود. ای کمپانی اب بلانسی وی پول سیمت کرده نمی توند. بعد اینو جاوات سمی کنند که انا من پول گذاروندم پولم نرسید.
اما عدالت میرزایی و ایرانیز تصدیق می کند که گوه ها با سبب خونوگ نظری کارمندان تکنیکی شرکت و یا دیگر سبب های تکنیکی بعضی از دستگاه های پرداخت مبلغ رسید نمی دهند. عمر مردانوف کارمند تکنیکی شرکت مددگار دوستان می گوید در اکثر موارد خود مردم از سر و سمگی پرداختی به چک رو پخش میکنند.
لیکن در اکثر اون ادمانی هستن که مثلا نگذراندن و لیکن دروغ هم زن میزنن هستن
الهام عبیدوف رهبر اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان میگوید بر اساس قانون درباره حقوق استعمال کنندگان و قانون حقوق ویران کنی ماموری ندادن رسید به مشتری پایمال کردن حق شهروند است. بر اساس این دو قانون جزا در شکل جریمه تعیین شده است. با این دلیل باید کمیسیه خاص باشد که این عمل صاحبان ترمینال ها را نظارت برد. الهام عبیدوف میگوید گاه ها حالت های روی میدهند که صاحبان ترمینال ها امروز پگاه گفته مبلغ مشتریان را سری وقت پرداخت نمی کنند. به قول جناب عبیدوف در صورت ندادن رسید یا چک برای صاحب کاران انفرادی جریمه علاهیده تعیین شده است و برای شخصان حقوقی جریمه بزرگتر. شرکت هایی که با نصب ترمینال ها در سراسر کشور مبلغ های خدمت رسانی جمع آوری می کنند، پیوند، سونیا، پرداخت آسان، اکسپرس پی، کیوی و مددگاران دوستان می باشند که یگان تای آنها دستگاه های خود را با کاغذ برای رسید تامین نمی کنند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
از فعالیت ماندن بعضی دستگاه های پرداخت الکترونیکی خدمات کمونالی در دوشنبه. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان می رسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.